سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و اسعد الله ایامکم. انشالله که مبارک باشه سال روز ولادت وجود نورانی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همه شماها زنان و مادران و دختران این مملکت و این عالم و هر کسی که زیر آسمون خدا محبتی و علقه‌ای به حضرت زهرا سلام الله علیها داره، انشالله این عید بر او مبارک باشه و هممون توفیق داشته باشیم که محب و دوستدار و پیرو و علاقمند حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم به معنای واقعی کلمه. یه نکته رو ساعت قبل عرض کردم که حالا بچه ها شاید بارگذاری بکنن، ولی چون کلاس تفسیره دوست دارم این رو به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها دوباره عرض بکنم. اون اینه که خداوند در سوره نصر بعد از اینکه به پیامبر عزیزمون میفرماید که پیامبر وقتی که اذا جاء النصر الله والفتح، وقتی که نصرت الهی اومد و فتح و پیروزی اومد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و دیدی مردم و مشرکین کفار فوج فوج و گروه گروه دارن وارد اسلام میشن، یعنی چنین نعمتی بزرگی بهت دادیم، فسبح بحمد ربک، استغفر، تسبیح بگو و استغفار کن، یعنی ذکر بگو. ولی در سوره مبارکه کوثر وقتی که وجود نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها رو خداوند به پیغمبر میده، میگه پیامبر انا اعطیناک الکوثر فصل، نماز بخون لربک. بالاترین درجه دعا و استغفار و تسبیح و ذکر نمازه. بعد میگه نماز کافی نیست، فصل لربک ونحر، نحر هم بکن. نحر قربانی کردن خالی نیست، چون آدم میتونه یه وقتی دونه مرغ قربانی بکنه، خدا میگه شتر قربانی کن. بالاترین قربانی که عرب ها میکنن و اوج دیگه نشون دادن حس خوبشون نسبت به یه فرد، نسبت به یه امر در قبال یه نعمته، اینه که شتر قربانی بکنن. حالا بعضی هم گفتن ونحر به این معنی است که در زمان تکبیرهای نماز دستتو به محاذی گوشات و موازی گوشات بیار بالا. اون حالا یه احتمالیه. خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها از طرف خداوند همراه با امر به نماز و قربانی است. اون وقت ورود فوج فوج مشرکین و کفار به دین و نصرت و فتح پیامبر با تسبیح و استغفاره. به نظرم همین یه نکته شاید ذوقی و در مقام قیاس بتونه نشون بده که جایگاه اون وجود نورانی کجاست، که حضرت امام رحمت الله علیه که امروز سال روز تولد اون بزرگوار و اون رهبر نورانی و الهی است که ما اگه الان اینجاییم سر سفره اون عزیز نشستیم و به واسطه انقلاب اوست که ما الان اینجاییم. و الله خدا میدونه اگر امام نبود و انقلاب او نبود ما کجا بودیم، از چی بهرمند بودیم، چه مسیر اعتقادی داشتیم و چه امکان اعتقادی برامون فراهم میشد. هرچه هست برکت اوست و صدقه سر اوست که این انقلاب رو با اون اعتقاد راسخ و اخلاص راستین پایه گذاشت و به قول مقام معظم رهبری هنوز که هنوز ما داریم نون ضرب شست امامو میخوریم. آقا میفرمودن امام یه ضرب شستی داشت، یه حرکتی ایجاد کرده، هنوز داره حرکت میکنه، ما هنوز کاری نکردیم، این همون ضرب شست امامی که داره کار رو پیش میبره و برکت اوست. اون امام عزیز در مورد صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرمایند که فاطمه موفق شد و مزین شد و ملقب شد به محدثه. محدثه به چه معناست؟ به معنای کسیه که هم کلام میشه و حدیث میگه. با کی؟ با جبرائیل سلام الله علیه. بعد از شهادت پیامبر وحی تشریعی تمام شده، دلیلی بر اومدن جبرائیل نیست دیگه ظاهرا. 95 روز جبرائیل میومد مینشست و با حضرت زهرا سلام الله علیها هم کلام میشد، حدیث میگفت و میشنید. و امام رحمت الله علیه میفهمیدن من این مقام رو در مورد هیچ کدوم از ائمه نمیتونم ادعا بکنم، مقام محدثه بودن. و این ارادتی که ما در میان اهل بیت و در میان علما و بزرگان نسبت به اون وجود نورانی میبینیم یه حسابی و یه کتابی پشتشه. اومد پیش امام صادق علیه السلام و پرسید که آقا مثلا جایگاه مادرتون کجاست؟ امام صادق علیه السلام فرمودن فلانی، ما اهل بیت هر وقت کارمون گیر میکنه میریم در خونه مادرمون، ما اهل بیت کاری داریم از مادرمون میخواییم، یعنی ما مادرمون رو واسطه میکنیم در درگاه خداوند. در مورد از زهرا صحبت کردن، هم سخت هم راحت. راحت از این جهت که انقدر فضائل زیاده که لا تعد و لا تحصا. سخت از این جهت که آدم واقعا نمیدونه در مقابل این عظمت چی باید بگه، که خداوند فرمود پیامبر لولا لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی نمی آفریدم این عالم و افلاکو، ولولا علیون لما خلقتک، علی نبود تو رو خلق نمی کردم، ولولا فاطمه لما خلقتکما، فاطمه نبود تو علی رو خلق نمی کردم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله از ما مبهد ابتهی رو، ما یه وقتی یه روزه بود یه جایی بودیم، انتهای روزه ایشون نشسته بودن و چند دقیقه محضر ایشون بودیم که چند سال پیش از دنیا رفتن، که کلی از این کتاب‌های موسوعه مجموعه سخنان اهل بیت اون آیت الله ابتهی رحمت الله علیه جمع آوری کرد. ایشون می‌فرمودن من، خودشون می‌فرمودن که خدمت مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه بودم، و علامه عرض کردم بعضی رو تشکیک میکنن در قسمت دوم و سوم این حدیث که لولاک لما خلقت الافلاک بوده، اما قسمت دو و سهش نبوده. علامه امینی فرمودن مطلقا بوده که پیامبر علی نبود تو رو خلق نمیگه. این بحث مقام نیست کی مقامش بالاتره، سوال اینه که کی بهانه کیه. بهانه تمام خلقت، حتی خلقت پیامبر و امیرالمومنین سلام الله علیها، خلقت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. و ما انشالله که قدان اون وجود نورانی و نازنین باشیم و بدونیم سر چه سفره‌ای نشستیم و خداوند چه عطیه‌ای رو به ما داده که به واسطه او متوکل بشیم و متوسل بشیم به ساحت ربوبی خداوند متعال. خدا انشالله که به حق خود حضرت زهرا سلام الله علیها به همه ما توفیق شناخت ولو اندک در حد خودمون از اون مقام مقدس و نورانی رو عنایت بکنه و همه ما در پیروی از فرامین و دستورات و منویات اون حضرت انشاءالله در مسیر تبعیت موفق باشیم و مؤید باشیم به تأیید و دعای اون وجود نورانی انشاءالله. در همین ابتدای بحث هدیه به پیشگاه مطهر، مقدس، منور و ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این جلسه از آیه شریفه 123 خواهد بود که جلسه گذشته آیه شریفه 122 رو گفتیم و اشاره به این آیه شریفه کردیم. امروز انشالله این آیه رو با هم مرور میکنیم. چند تا سوال از جلسه قبل مونده که این رو عرض بکنم و بعد انشالله بیم سراغ بحث. اولین سوال، شناسه حضرت زهرا سلام الله علیها. این سوال رو فکر کنم قبلش پرسیدین، من یه جوابی دادم دوباره پرسیدین، الان یادم نیست. شناسه حضرت زهرا سلام الله علیها، اگه ممکنه دوباره سوال رو بپرسین، چون موکول به یه بخشی از سوالی در جلسه گذشته گفتین الان حاضر و ذهن نیستم. اگر فونت رو درش امبد کرده باشن درست نشون میده.
نه.
گفتم که اگه یه چیزی رو روی دستگاه بریزید که نداشته باشه، وقتی میزنین فونت واقعیشو نشون میده با اینکه دستگاه نداره. اینو که قبلا گفتم که میخواین رویتون خوب بشه باش، نمیتونم دروغ بگم. نیست، یادم بندازین هفته بعد سرفیس همو بیاره انشالله. تا هفته بعد که کلاس بالاخره هست یا نیست؟ هفته بعد میایم انشالله. استاد امکان هست که فونت پاورپوینت رو روی خود فایل ذخیره فرمایید، اینجوری در همه سیستم قابل با همون فونت باز میشه، فایل با همون فونت باز میشه. درست میفرمایید، من معمولا برای دستندکاران همون نصف شب که تموم میشه کار پاورپوینت ایمیل میکنم بعد میاد. حالا خیلی فرقی نمیکنه، یعنی جز واجباتی بی نازنین باشه و اینا، مثلا بی فاطمه ای، بی حسینی، بی زهرای، بی نازنین اینا. بله بله آها همین دیگه. فکر میکنین فساد ریاست از کجا آغاز میشه؟ از اینکه انسان واقعیت یه فونت رو نپذیره و متهم بکنه یه دستگاه 25-30 میلیونی رو در مقابل دستگاه 1500 تومانی سرفیس نمیفهمه. بعد این چیه؟ لنوواست؟ از این میفهمه؟ فکر کنه حالا اینم 10 میلیون باشه برای خودش دیگه. نه حتما هست. لطفا استاد در کلاس های تفسیر خیلی خاطره میگین. خب اینه نگیم باش. شناسه، آه شناسه داشت، شناسه لطفاً بود. فکر کردم لطفاً جز سوال ببخشید، بلند خوندم. حالا چیز خاصه باشه دیگه خاطره نمیگم. استاد ببخشید در رابطه با ذکر نعمت‌ها جایگاه حدیث از پیام. هفته پیش خیلی خاطره گفتیم؟ چی گفتیم هفته پیش؟ تعلق هفته پیش گفتیم؟ تعلق دو هفته قبل گفتیم؟ هفته پیش گفتیم، هفته پیش یادم نیست خاطره گفتم. آه فرانسه چیز بود؟ آه حفظم کردین خاطر. آه اون خاطر باشه دیگه خاطر نمیگم. صبر کنین خیلی جدی باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. باشه دیگه خاطر نمیگم. خب نظر ایشون بیدارن 400 نفر اگه ایشون رو محکوم بکنن باز من خاطره میگم. افرادی که با ایشون مخالفن حمله ور بشن. ببخشید در رابطه با ذکر نعمت‌ها جایگاه حدیث از پیامبر که میفهمن نعمت‌هایتون را کتمان کنین کجا قرار میگیره؟ ببینید یه آیه میگه و اما به نعمت ربک فحدث. حدیث یه جاهایی میگه یه چیزایی رو مخفی کنید، مثلا سفر زیاد میرید نگید. چرا؟ چون یک عده امکان سفر ندارن، بضاعت مالی ندارن، دلشون میسوزه و از این جهت نگید. موفقیت‌های مالی، یعنی بعضی جا گفتن نعمت‌ها حساسیت ایجاد میکنه. نمیتونم کلی بگم، آنچه من از جمع روایات آیات متوجه میشم در حد عقل ناقص خودم اینه که اگه گفتن نعمت سوزوندن دل دیگران رو در پی داره، حسرت اونها رو در پی داره یا حساسیت ایجاد میکنه، حسادت برانگیزه، نگید. اگه یه جای گفتن نعمت باعث ترغیب دیگران میشه به این که به سمت خیر بیان و تشویق کننده است، اینو بگید. این به نظرم شاید ملاک بدی نباشه. استاد ببخشید اگه کسی اکثرا ناله میکنه حال خوبی نداره، یعنی کنار بذاریمش. راستش من یکی از دوستان خیلی نزدیکم همیشه حال بدش رو من میگه و گاهی هم حال منم میگیره. یک بار سربسته بهش گفتم چرا همش مینالی، یکم از حال خوبت هم بگو، از صبح تا شب میری پی کارات، شبا می همه قرقرهاتو به من میگی. بهم گفت باهات درد دل میکنم و اینها، حتی از حرفم ناراحت شد. الان بایدم چیکار باید کرد؟ ببینید اگه یه موقع برای یه نفر خاصیت چیز دارید، خاصیت میگم گوش میکنید میگه آروم میشه، این خوبه. اما اگه یه نفر هست یعنی میبینینش یا ابوالفضل باز این خوب نیستش، یعنی آدم داره روی شما رو خراب میکنه. نمیگم بندازین اینو کنار، بهش بگید که رویت رو عوض کن، همون اول پرت نکنید آدم رو بیرون. واسه باشه وقتی ما شکر نعمتهای خدا رو نمیکنیم تو این دنیا، خدا نعمت رو به ما دیگه نمیده یا آخرت. تو این دنیا ممکنه خدا به خاطر یه کار خوب دیگری این نعمت ها رو بده، ولی شکر نکنیم خداوند نعمت بعدی رو نمیده. یک دو، وقتی شکر نمی کنیم با این عمل کار خوبی انجام نمیدیم، ما به ازایی هم در آخرت نمیده، یعنی هم تو دنیا ضرر میکنیم هم آخرت. لذت لذیدن نکم، هم دنیا هم آخرت. شناسه 144. عرض کنم که من پیشنهادم اینه که همین که بچسبین صرف به درس و تقویت اون قسمتایی که نیاز به کار بیشتر داره، این واجب تره. آره اون رو انشالله زمانه شد به قول خودتون خدا منهای سلا تحتسه براتون میرسونی. یعنی گاهی اوقات ما یه فکری میکنیم، خدا میگه تو نگران نباش من یه جا دیگه میدم. به نظرم بچسبین به درس واجب تر و لازم تره فعلا. در آیت شریفه 47-48 سوره مائده که بقره عیناً همین آیت شریفه 123 آمده، با این تفاوت که در آیت شریفه 123 جای عدل و شفاعت در مقایسه با آیه 48 عوض شده و شفاعت بعد از عدل. این تغییر اولویت دلیل خاصی داره؟ آفرین، چه سوال خوبی پرسیدین. همین اول بهش اشاره میکنیم توی تناسب. آیه دیگری نیست که در خصوص نسبی بودن برتری این قوم باشه، به خاطر اینکه درست هست که ما تمام پیامبران پیروان اونا رو ندیدیم، اما این دلیل خوبی نیست چون این آیه حرف خداست. سوره مبارکه آل عمران آیه داریم، کنتم خیر امت اخرجت للناس. خدا اونجا تصریح میکنه بهترین امتی که اومدن امت آخر از زمانه. لذا اون آیه قطعا نسبت به این آیه که فضلتکم علی العالمین حاکمه، که ما به عنوان امت آخر از زمان از بنی اسرائیل بالاتریم. این دیگه تصریح داره که این امت بالاتره. شناسه 5. حضور شما عرضم که آنچه گفتید در مورد دوره کارشناسی درسته، این اصل رشته ما کارشناسیه واقعا، ولی اینکه برخی از درس ها هست که شما خیلی بهش علاقه ندارید درست، اما اونا پایه رشته حقوقه. لزوما تو رشته ما از کارشناسی نمیگن درس ها رو بخون که به گرایشت مرتبطه، همه درس ها رو باید بخونید. اما اگه شما احساس کنید میتونید خودتون رو برسونید و تقویت بکنید و مستقیم برید سراغ ارشد و از اون طرف هم تحصیلات موازی رو داشته باشین، میشه، اشکال نداره. جسارتاً چرا در لیست 7 نفری که از مرجع تقلید فرمودید آیت الله سیستانی حضور نداشتن؟ یعنی خوب نیست به جهت عدم سکونت ایشان در ایران ایشان مرجعیت بگیریم؟ طبیعتاً یه اقتضائاتی هست دیگه و یه تفاوتایی هست و اعلام نکرد جامعه مدرسین در سال 73. اما اینکه کسی الان مقاله آیت الله سیستانی باشه اشکالی نداره، نه، ولی اونا اعلام نکردن اون موقع، چون اینکه مرجع در ایران باشه و نسبت مسائل ایران اشراف داشته باشه مهم بود. با سلام، پس لزومی به تغییر از بین 7 مرجع نیست؟ نه، اگر از بین آنها یک فرد به دل ما نشست اشکال نداد ایشان رو انتخاب همون که به دلتون نشست رو انتخاب کنید، ملاکی بود. واسه کتاب در مورد علوم سیاسی که درست باشه برای ارتقای اطلاعات جهانی معرفی، اگر رشته دانشگاهی بخوایم بخونیم کدوم دانشگاه بهتره؟ علوم سیاسی خب دانشگاهی که تهران خوبن، که تهران، شهید بهشتی، علامه، اینا. ولی یه کتاب تو علوم سیاسی نمیدونم واقعا، تو علوم سیاسی خیلی کتاب داریم. آهسته، شناسه میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر همگی مبارک، ان شاءالله بر شما هم مبارک باشه. عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام وقتی فرد سوال میکنه که تو حقی یا اصحاب جمل، حضرت میگن اعرف الحق، حقو بشناس، تعرف اهله، اهلشو خواهی شناخت، و به اون فرد میگن که تو اگر که این جغاتی کردی ام برات مشتبه شده. حتا آدما جیت ندارن، چون معصومه یه وقتی کسی، بله، یه وقتی ولی فقیه که 90 تا مجتهد عادل دارن بر نظارت میکنن، آره، اما آدمای معمولی این شکلی نیستن و انسان نباید به اونا طوری اعتماد بکنه که یه روز اونا چپ کردن آدم یهواری اعتقادش به خطر بیفته. از این جهت به آدمها انسان سعی میکنه از آدم ها اگه نقطه قوت دارن استفاده بکنه، ولی اینکه اونها رو محور بدونه و حتی گاهی بحثای اونها رو بدون تفکر و تعقل و تدقیق و تحلیل بپذیره و نپردازه بهشون، این خیلی خوب نیستش. هر کس که حالا باشه فرقی نمیکنه. شناسه 111. عرض کنم که نه، آدم تو این موضوعات سعیشو میکنه و بابی رو چیز نمیذاره، بابی رو باز نمیذاره که بعد افسوس بخوره و بگه مثلا کاش این کارم انجام میدادم و فلان. اینا پیگیریش چیز نداره. اونم تو این موضوعی که موضوع با برکتیه، نه، به نظرم نه ناامید بشید، نه امید واهی ببندید که اگه نشد به هم برید، راضی باشید به رضای خود. چهارم، خاطره خیلی کیفیده. آها، جواب شروع شد. خیلی کیف میده، تو رو خدا بگین. خاطره 3-4 تا آ داره، خیلی هم چند تایه، بگین هم چند تایه. نه، طبعا 7-8 تا ه داره. لطفا خاطره تعریف کنید. به نظرم تجربه های جالبی است برام بازگو میکنید. اون فردی بی تربیت گفت نگین، ببینین افکار عمومی علیه اون شد. این مزاح هم بابا، چشم، هم میگم هم نمیگم. شناسه محدثه. عرض کنم که آره، یعنی بعضی جاهاش میشه حق و نفس. ما اینکه کمال گراییم با جمع توان و تکلیف باید با هم باشه و الا چپ میکنیم. یعنی یه مرتبه من میگم من کجا، نماز سید مرتضی کجا، چپ میکنم. من هیچ وقت مثل سید مرتضی نمیتونم نماز بخونم، خراب میشه. از این جهت ما نباید اصلا به این سمت حرکت بکنیم که یه جایی رو نگاه بکنیم که غیر منطقیه برای ما. یعنی یه مقدماتی داره، هر کی کاری داره انجام میده. من دارم نجاری انجام میدم، میگم نمیتونم هم نجار خوب باشم هم شیخ مفید باشم. خب از این جهت این شکل، پس در تعیین هدف دقت کنید. یک، دو، همیشه حواستون به این باشه. یکی از شگرت‌های فوق‌العاده شیطان که خیلی هم کاربردیه و موثره اینه، وقتی میده داری درست عمل میکنی، میاد تو رو میندازه تو مقایسه و ارزیابی غلط. مثلا خیلی الان روزه خوبی گرفتی امیرالمومنین، انا نطعمکم لوجه الله رو ندیدی. من نه امیرالمومنینم، نه صدیقه طاهرم، نه امام حسنم، نه امام حسینم. حرفی بی خودی چرا میزنی؟ یه کار خوب انجام بدی، نماز خوندی، آقای بهجت رو ندیدی، میشه تو سر رو. اون یکی یه انفاقی میکنه، تو انفاق کردی، امام حسن کل زندگیشو میداد در راه. کاری که وسعتون انجام میدید از ته دل بگید الحمدلله خدایی که من قابل دونست این کار انجام. ولی شیطون میگه کار بود، کار ندیدی. کار شیطون همیشه همینه، زدن تو سر کار خوبی که شما دارید میکنید تا دیگه اون کار انجام ظاهرش میکنید که نه، تو این سر این کار خوب زدم که برم کار عالی انجام بدم. من پیشاپیش به شما میگم تو سر این کار بخوره، شما کار عالی انجام نمیدی، چون کار خوب ظرفیت شماست، وسع شما همینه. اون کارو میری یه باری شخصیت نمایشی و کاریکاتوری پیدا میکنی. مثلا آدم نماز بخونم، الله اکبر، فلان چی شده، میخوام شکل آقای بهجت شدم الان، بعد مضحک میشم. کار خودتونو بکنید، خدا بیش از وسع از شما نخواست. نه استاد، خاطره خیلی خوبه، هم آموزنده است، هم فضا عوض میشه، استفاده میکنیم. لطفا خاطره بگین. چقدر واقعا سلیقه دوستان در پشت زمینه تصویر پشت سرتون بسیار زیباست. ممنون از احساس زیبای دستن در کارا. خواهش میکنم. حالا کجا منو خودم این صحنه ای رو نکرده باشم، ما کجا میام میشینیم، همه زحمت دار میکشن. سلام علیکم. علیکم سلام. ممنون. در خصوص اون بزرگواری که گفتن خاطره نگید، راستش من به شخصه از همون روز اولی که از سال 94 جذب کلاس شما شدم، یکی از جاذبه‌های کلاساتون برام همین خوش نبودن بوده و همین صحبت‌های جانبی باعث شده تمرکز من توی کلاس بالا بره و کلاس خسته کننده نباشه برام. خواهش میکنم ما را از این جذبه محروم نکن. به نظرم اون فردو شناسایی کنین، الان اخراجش کنیم دیگه، چون یک انتقادی کرده که افکار عمومی رو دارن منکوب میکنن. استاد گرامی، ما از خاطرات شما هم درس میگیریم. به به، آفرین آفرین. سوال اگر برخلاف قانون جامعه عملی انجام دهیم، مثلا چرا قرمز زد بشیم در نصف شب و با احتیاط فعل حرام انجام بدیم؟ آره دیگه، قوانین جمهوری اسلامی لازم الاتباع. حالا گاهی اوقات مثلا امام آقا میگن جایز نیست، کلمه حرام به کار نمیبرن، ولی این کارو نکنید، چون کشور اسلامیه و قانون گذاری اسلامیه. سعی کنید که اینو رعایت کنید. قصد حمله به دوستمون نیست، ولی خیلی از افرادی که این دوره رو انتخاب میکنن به خاطر فضای متفاوت اون است که خشک و خسته کننده نیست و جامعه است و در مورد مباحث مختلف اطلاعاتمون میره بالا، وگرنه خود بنده به شخصه با اینکه بارها به این جای مختلف پیشنهاد شده بود، اما به خاطر فضای تکبودی و خسته کننده بودن غیر نرفتم. همین خاطره و بحث‌های متنوع در کنار تفسیر باعث میشه چند ساعت پای کلاس بشین. ممنون از همتون، عیدتون سلامت باشین. و همچنین دیگه حال بنده خدا چیزی گفت، من گفتم افکار عمومی بیان، ولی به نظرم خیلی افکار عمومی اومدن دیگه. الان افکار خصوصی کنین، بلش کنین، بسه. خب بریم سراغ بحث حالا تا بعد انشالله، تا سال 11 جواب دادن، تا آخر 11. شما میبینید دیگه تا چند جواب دادن دیگه؟ آره؟ من نگم نمیدونی؟ ها شما نه، الان من میگم تا 11 جواب دادم، شما اونجا 11 ندارین؟ آها شما اون انتهایی دارین میفرستین دیگه. کجا؟ آها فهمیدم. حضور شما عرضم که بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه 123 در پخش کردین؟ خب پخش کن، پخش کن. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه 122 جلسه قبل این بود که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، نعمتایی که بهتون دادم رو یاد کنید، ذکر قلبی، ذکر لسانی و ذکر عملی. و انی فضلتکم علی العالمین، شما رو بر عالمیان هم دورای خودتون برتری دادم. آیه شریفه 123 ادامه آیه شریفه 122 و لذا از جهت تناسب دو نکته در موردش لازمه. یک، ذکر هشدار در کنار نعمت‌های آیه قبل. فضلتکم علی العالمین، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اینا هزینه داره براتونا. هر که در این بز مقرب‌تر است جام بلا، هر که بامش بیش برفه. اگه گفتیم فضلتکم علی العالمین، هزینه تفضیل شما بر عالمیان اینه که شما یه کارایی رو باید انجام بدید و یه کارایی رو باید ترک کنید. من به شما رو تفصیل دادم، خدا ما رو تفصیل دادی. چرا؟ چون واقعا تو قومایی که تاران آوردم هیچ کی مجاش پیچ شما رو نداشته. این که مد نظر نی که به یه مناسبتی فضلتکم، اون مناسبت رو نگه دارید. به یه دلیلی فضلتکم رعایت نکنید ازتون میگیرم. لذا بلا فاصله بعد از این که میگه اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، هشدار میده و تقو یوم، از یه روزی بترسید و پروا کنید که لا تجزی نفس عن نفس ولا یقبل من ولا تنفع ولا هم ینصرون. از اون روز بترسید. نعمت با هشداره. چرا؟ آدمیزاد خاصیتش اینه، نعمه و اکرمه فیقول ربی اکرمه، یه ذره قدر علی ربی اهانن. آدمیزاد چه شکلیه؟ مسه الشر جزوعا، مسه الخیر منوعا. یه پدیده بیظرفیت، اندک نعمتی میدیم منوعا، به کسی نمیده و بعدم چیکار میکنه؟ داشتی؟ خدا چرا به ما داده؟ حتما یک اکرامی در کار بوده. دوچرخه دادیم سوار شه، لاستیکش پنچر میشه. اهانن، خدا به من توهین کرده، جزع میکنه، ای خدا چرا دوچرخه من فلان. این آدمیزاد. اون آیات میگه کی این خاصیت رو نداره؟ کی از این ویژگی های بد مبراست؟ الل مسلین، اونا که اهل نمازن. نماز خون باشه، این ویژگی های کم خاصیت و بی ارزش و سخیف درگیرت نمی کنه. یه نعمتی بهت میدن، یه نعمت پیدا میکنه، همه رفقای قبلش رو ول میکنه. بابا این رفقا، این نعمت جای رفقا رو نمیگیره. اینو دیدین بعضیا مثلا در یه موقعیه، مثلا حتی میبینیم تو با تغییر مقطع دوستاشون رو رها میکنن. مثلا دبستان با اینا هم کلاسی بودن، دوستیم تا پنجم دبستان، تا میام راهنمایی با اینا دوست میشن، اینا رو کلا ول میکنن. بده ها، راهنمایی با اینا دوستن، تا میرم دبیرستان اینا رو ول میکنن، تا میام دانشگاه اون دبیرستانی ها رو ول میکنم، کارشناسی باز ارشد با این خیلی بده. اون دبستانی ها که قدیمی هن، اینا مثل ترشی قدیمی هن. دوست قدیمی خیلی، یعنی خیلی وقتا عمق، بله بله، میگن هرچی پا بخوره فکر کنم بهتره، چون اگه قدیمی باشه یه جای گوشه بشن پا نخوره به دردی میخورن فکر کنم. آره درست میگن؟ آره، همون منظورش هم قدیمی پهن شده بود دیگه، یعنی پا هم بخوره همزمان. هرچی قدیمی تر باشن دوستا، غالبا عمیق تر رفاقت باشون. ما الان دوستی داریم اول دبستان، مشهد هست مثلا، یه وقتی میریم و اینها سعی میکنم مثلا ببینمشون. اول دبستان، اول دبستان که عرض میکنم یعنی دیگه میشه رفیق 20 چند ساله، ما 61 رفتیم مدرسه، 28 ساله. راست 38 ساله، من دیگه افسرده شدم برم. مثلا برای 38 سال قبله هم دیگر میبینیم، قشنگ یادم میفته که مثلا یادش بخیر خانم کلاس اولمون، خانم شکاری، چقدر خانم خوبی بودن، اگه زندن انشالله که خدا بهشون طول و عمر بده فلان. من قشنگ یادم کلاس دوم خانم نوریان، کلاس سوم خانم قوی دل، کلاس چهارم خانم صداقت عزیز، کلاس پنجم آقای دوری. بعد کلاس پنجم که معلم آقا میخواست بیاد، ما فکردیم چقدر آقایون ترسناکن، چون معلمای خانم خیلی مهربون بودن. چه آقایی بودن آقای دوری، مثلا یه عینک کاوچویی، موهاشون مثلا ریخته، قیافه مثلا سبزه، که شاید در نگاه اول آدم خیلی جذبم نشه. یه آرامش دیو اشعانه کننده، اونم تو مدرسه پایین شهر ما مثلا. بعد ایشون درس رو که میدادن به ما کنار درس مطلب حکایت، یعنی مثلا ادبیات بودیم میره بودن خب بچه ها مثلا یه حکایت، این بچه های مدرسه ما که اینا رو اگه شما با دلر میچسبوندی به نیمکت، نیمکت رو با خودشون حرکت میدادن، خب گوش میکردن، قشنگ تأثیر میپذیرفتن، قشنگ ها. خیلی عجیب بود. دوست قدیمی عمیق‌تره، شما بیشتر باش خاطر. بعد آدم همینا رو ول می‌کنه سراغ راهنمایی رفت، راهنمایی رو ول می‌کنیم دبیرستان، دبیرستان می‌ریم کارشناسی، کارشناسی دیگه به دکتری که می‌رسیم همین سه نفر رفت. دوست زیاد خوبه آدم، نه اینکه استفاده بکنه اون دوستم الان تو فلان واقعیت مثلا، نه، همین که دوست احساس کنه آدمای بیشتری رو دوست داریم و آدمای بیشتری ما رو دوست دارن، این به انسان سعی وجودی میده، سعی صدر میده، عاشقم بر همه عالم که همه عالم هست. همه رو دوست داشت، دو نفر مثلا یه پر شد، شما دوتا برین جا برای این دوتا بازشه، شما دوتا برین برای اینا بازشه. بعد آدم امیرامون میگن عاجزترین مردم کسی که نمیتونه دوست پیدا بکنه، اعجز از او و عاجزتر از او کسی که دوستاشو از دست بده، رها کنه اونا رو. ولی حالا در یه پیامکی سلام علیکی وقتی یه چاخ سلامتی فونه، حالا اگه آدم انقدر که بتونه وقت کنه دیگه. بفهمید با معرفت تر، یعنی توی محبت کردن به دوستانش
تعریف همون معرفت، یعنی مشتی
اصلا. ببینید این که میگه ان المؤمنون اخوه برادریم، یعنی مؤمنین با هم خواهر و برادرن، طبیعتا هر چقدر که نسبت به اونها مهربان تر باشه، دیدید دیگه توی
نه
همین دیگه. آره
خیلی
اشکال نداره، قطعا اون علامت ایمانه. آره یعنی هر چقدر این که امیرالمومنین هستم میگم مؤمن اون ایمانش به اون حد بلوغ کی میرسه؟ وقتی نسبت برادر مؤمنش سجا یحفظ اخا فی غیبته و نکبته و وفاته، در غیبتش موقعی که نیست، موقعی که به نکبت به معنی عربی یعنی به گرفتاری و سختی دچار شده و وفاته بعد دنیا رفته، خب این علامت ایمانه دیگه. اگر که آدم این شکلی باشه، کسی که پشت سر برادر مؤمن برای او سینه سپر میکنه، این درجه ایمانش بالاتر از کسی که میگه حالا فکر نکنم اینطور شما، میگم نه نگید اینطوری، چرا اینجوری میگید فلانه، اونی که این کارو میکنه به قول شما مشتی تره، درجه ایمانش بالاتر. آره ما چی تو آموزهامون داریم؟ ما الان بچه‌هامون از اول دبستان باید حکمی بار بیاریم، بار میاریم؟ اصلا من واقعا بی‌نچستم نظام آموزشی ما، حتی مدارس دک و پوزدار ما که برخورد دارن دنبال اینن بچه ها رو هم قد کنن به وضوح، قدش کوتاهه، بدبخت و طوری از پا و کله میکشن که استاندارد اینه، قدش بلنده از سر و از پا میزنن که بیاد تو این قالب. رفت مدرسه 9 سالش بود، تو 9 سالگی بهش گفتن تو کودنی، کودنی شعور و عقل لازم برای درس، برو بیرون. مادرش اومد گفت بچه من کودنی است، گفتن چرا کودنی؟ بردش خونه خودش شروع کرد به بچهش آموزش دادن و کتاب خوندن. بعد مدت اون بچه میگه همه کتابایی که تو محلم رو کتاب خونه اطراف بود خونده بودن. بعد اون بچه شد آلبرت اینشتین. خب تو مملکت ما تخصص کشتن کسایی که یه ذره چقدر با استعدادی بیا تو قالب، یعنی یه نظام آموزشی گذاشتیم همه باید اینا رو بخونن، همه باید اینا رو بنویسن، همه باید اینا رو تحویل بدن، همه باید این کارو بکنن، آدم‌ها رو کأنه با ربات اشتباه گرفتیم. این یکم استعدادش متفاوته، اصلا نمیتونه این مقدار بخونه حفظ کنه، ولی این دستش پنجه تلاست، یعنی به این بگی نجاری کن یه منبتکاری میکنه دل و چشم تو با هم ببره، بذار بره منبتکاری کنه، این حفظ بکنه بخونه، این شکلی نیست، این بذار مطالعه کنه، این همجوری میخونه با اون هوش و استعدادی که داره مطالعه میکنه، 5 سال بعد یه رمان مینویسه 50 میلیون نسخه ازش چاپ شه. نظام آموزشی ما اینو پذیره؟ نه. این بدبخت رو انقدر از دو طرف میکشه که مثل بار بابا پا بشه، همون نجاریش هم سرکوب میشه، خفش میکنیم بره دانشگاه پیام نور شبانه رشته برنج دمکنی لیسانس بگیره، در حالی که این باید سوم راهنمایی نه، پنجم دبستان میرفت دنبال منبت کاری. آقا داد میزنه، الحمدلله هیچ کی توجه نمیکنه. اینو نباید بگیم تو اینا رو بخون. من باید نیا کنم استعداد این چیه بگم برو تو همین حوزه کار کن. در هاروارد هست، استنفورد هم هست، کمبریج رو نمیدونم، احتمالا اونجا هم هست. دکتری من میگم که دانشجوی منه بره دکتری بخون. خوب دقت کنید ها، من یکی از دانشجوها معرفی کردم چند تا دانشگاه ییل امریکا تو برخی رشته‌ها تو دنیا یک برخی تو رشته‌ها، من نوشتم این دانشجو معرفی میکنم که بیاد اونجا برای ادامه تحصیل. به صرف این که من نوشتم مثلا غلامی دانشجو دانشگاه مثلا، باهاش مصاحبه کردن. از تو اتاق خود من اومد مصاحبه کرد که اینترنت قوی تر باشه. باهاش مصاحبه کردن، گفتن یه استاد اینو تایید کرده. مصاحبه کردن، پذیرفتن. حالا امریکا دوره ترامپ بود نذاشتن بره امریکا، الان هلنده. من معرفی میکنم الان اینجا دانشگاه استنفورده، من میگم این دانشجوی منه، این دانشجو دکتری بشه، شما آموزش امضای منو میذاری رو دوتا تخمه چشمه، جیک نمیزنی ها، این قاعده که تو دنیا الان دارن. بهش میگید خیلی خوب این دانشجو دکتری، درساش این اصلا به شما ربطی نداره، تو برو دو واحد اقتصاد بخون اونجا، برو دو واحد مدیریت بخون اونجا، برو دو واحد فلسفه بخون اونجا، برو دو واحد اخلاق بخون اونجا، برو دو واحد حقوق بخون اونجا، برو دو واحد مدیریت قرارداد بخون اونجا. همینا رو میخونه، من میگم چه درسی بره بخونه، همه کاراش با منه. درس ها رو میخونه، میگم آماده دفاعه، بیار به قول اونا تزه تو بیار، رساله دکتری تو، یه موضوع با هم انتخاب بکنیم، شروع میکنیم خوندن، منم همزمان میخونیم. رشتهش چیه صحبت نباشه، این میخونه آماده میشه میاد جلسه رساله دکتری. من راهنما این 6 تا 7 تا اومدن چی به عنوان داور، 7 تا استاد تمام نشستن به عنوان داور، منم مسئولم دیگه، من مسئولم، این رفته نوشته، این دفاع میکنه. وقتی میخوایم نمره رو اعلام بکنیم همراه با نمره چی رو اعلام میکنیم؟ رشته تحصیلی این خانوما. بله ما با هم مشورت میکنیم، میگیم این خانم رشتهش چیه، میگن رشته ایشون مدیریت انعقاد قراردادهای بالادستی نفت مثلا جنوب غرب آسیا است. رشته تعریف میکنیم و تنها کسی که الان تو دنیا این رشته دکتری گرفته این یه نفره، اون نفر بعدی که میاد ممکنه بر اون قراردادهای پایین دستی، این بالادستی اون پایین دستی. یه چیزی رو از قرن 20 انداختن تو کشور ما، تو نظام آموزش عالی ما و نظام آموزش پرورش ما، با تمام قوت داریم اینو به این میبریم. مرسه تسکیه، من یک کلاس دارم با بچه دبیرستان، اینا تجربی هن ریاضی، من یک کلمه در مورد علوم انسانی، اسم کلاس ما از خلوتی با خود، خب ماهی یه باره، قبلا دو هفته یه بار درم شده ماهی یه بار، من اصلا در مورد علوم انسانی حرف میزنم، موضوع ما چیزای دیگه. بعضی از بچه‌ها میرن علوم انسانی، اینو از رو حرفای من احساس کردن علوم انسانی می چیزی شاید داشته باشه. پری شب زنگ زدن که از بچه‌ها نفر اول المپیاد علوم انسانی در ایران شده تو ادبیات، میخواد با شما صحبت کنه برای انتخاب رشته. آوردن این بچه به ریاضی، اسمش اگه خیانت نیست چیه؟ بگید به من، اگه خیانت نیست به تجربیات چیه؟ تو حرفم میزنی؟ یعنی آقا حرفای شما قابلیت اجرایی نداره. همه دنیا دارن حرف من همین الان اجرا میکنه، همین الان اجرا میکنن. کلاسه دستشون دیدین چجوری استاد میاد سر کلاس دور کار خودشو میکنه، اصلا کاری نداره. من مأمورم یه مطالبی رو بگم، هر کی به مناسبت خودش بخشیشو دریافت میکنه، بعد من تشخیص میدم به نظر من این بچه باید بره این کارو بکنه و خانواده هم اعتماد میکنن. همه جور تنوع، 3-4 تا رشته درست کردیم، انقدر هول میدیم طرفو، یا کلش از اون ور میاد بیرون یا دستش میزنه. آقا این جا نمیشه تو این آدم دانشگاه هم همینه، میاد یه قالب اینجوری درست کردن، جا نمیشه، انقدر اینجوری میکنه خب تا تمام دست و بالش زخمی میشه، بعد از دانشگاه میره بیرون. این که استعداد داشت 6 تا زبان یاد بگیره به عنوان یه افسرده ضد نظام آموزشی و ضد انقلاب اینجا میره بیرون. اصلا منظورم این نیست، میخوام بگم ما از دبستان نیاز به آدمایی داریم که با بچه‌ها مثل آدم گنده‌ها صحبت بکنن. آدم گنده منظورم که خب بچه ها بسم الله الرحمن الرحیم، منظورم این نیست، منظورم اینه که نگو 6 سالشه نمیفهمه. این 6 ساله ببین استعدادش چیه، چی میفهمه، این 6 ساله چی میفهمه، اون 6 ساله. این یعنی یک کلاس منم با 5 نفر، نه با 55 نفر، خب 5 نفر رو تشخیص میدم. اینه که استعدادیابی به موقع میشه. من نگاه میکنم در مورد کسایی که قاضی میشن تو ژاپن، تو فرانسه، خب هیچ، یعنی بعضیش رو بگم روحیه هم خراب میشه فقط. بچه ها بی خود زدم. ذکر هشدار در کنار نعمت ها آیه قبل. اگه نعمت دادن بابتش ولش کنیم. ذکر هشدار نه، یه وقتی گفتم که مثلا برای گفتم آقا چی کار کنی، گفتم ما باید مصاحبه مثل معلم ها دیگه. معلم که تو ایران درست میشه، یعنی همه یه جمله خوب آقای احمدی‌نژاد گفت بهش عملم نکرد ولی جملهش درست بود. گفت اگه آموزش خوب داشت، آموزش پرورش خوب داشته باشیم، هیچی نداشته باشیم همه چی داریم. اگر آموزش پرورش نداشته باشیم همه چی داشته باشیم هیچی، فوق العاده بود اینجا. آقا چجوری معلم باید بگیریم؟ یک راه بیشتر نیست، یک دانشگاه، نه صد تا دانشگاه، یک دانشگاه باید داشته باشیم با یه فراوانی مورد نیازی از شهرهای مختلف بگیره. یعنی اگر بوشهر 50 تا معلم میخواد، این دانشگاه باید از بوشهر 50 نفر بگیره، سهمیه 50 تا برای بوشهر باید بذاره دیگه. نمیشه که به تهرانی بگیم بره بوشهر درس بده چون فرهنگ اونجا رو نمیدونه، باید بگیره. یک گزینش وحشتناک اول میکنیم، علمی و عمومی، افراد میان درسایی که به اینا میدیم، یه بخشش تخصصی، میخواد زیست درس بده، شیمی درس بده، فیزیک درس بده، بخش عمدهش مهارتی، روانشناسی، اینا معلم دبستانن، اونا راهنمایین، اینا دبیرستان. دبستان 3 سال اول یا مثلا 2 سال آخر یه سری مهارت به اینا میدیم، اینا در حال آموزش صدها کارگاه باید بگذرونه. در طول تاثیر اگه احساس کردیم بیانش، رفتارش، اخلاقش، اعتقادش خوب نیست، او باید منتقل بشه به یه دانشگاه دیگه، اخراجش نمی کنیم. در طول تحصیل از اینها پشتیبانی مالی می کنیم که تمام وقت کار انجام بدن، یعنی بورسیهشون می کنیم. وقتی هم که معلم میشن باید هزینه زندگی اینها از جمله مسکنشون رو تامین کنیم. 20 سال این کارو بکنید، کشور اگه اینجوری نرفت بالا بزنید تو صورت من. بعد میگیم معلم. دیروز ما با بچهای 2 تا مدرسه اینجا سخنرانی داشتم، برای بچهای بشرای قم و مدرسه بله حوزه هم داره همین کار دانشگاه رو تقلید می‌کنه. حوزه 50 سال پیش برای بچهای مدرسه کلاس داشت، یه سخنرانی داشتم، بچه‌ها می‌دونن بعضیشون چی نوشته بودن، گفتن شما خیلی خوب دارید میگید اما معلمامون اینا رو نمیگن، یعنی ضدشون میگن. بهم میگیم تو معلمی، چقدر در ماه میدیم بهش؟ مثلا 4 تومن. اجاره خونه‌اش چقدره؟ 5 تومن. رحم الله من قرأ الفاتحه. چون این همزمان که سر کلاسه داره فکر میکنه برای 2 تا کار بعدی که بعد از ظهر باید انجام بده انرژیشو نگه داره، چون میمیره. معلمو بفرست سر، من خیالم راحت باشه که فقط باید من کلاس میام، تو را تلفن جواب نمیدم، باور میکنین؟ چون ممکنه یه نفر زنگ بزنه یه چیزی بگه ذهنم مشغول شه، اینجا که میام نتونم اون یک قرونی که بلدم رو خوب بگم. بعد این سر کلاس نشسته فکرش اینه که آخ آخ هفته دیگه تمدید قرار داده، چقدر میخواد بکشه رو قیمت خونه. این میخواد برای ما آدم درست کنه، اینو پشتیبانی کنیم براتون آدم بسازه. بعد میگیم اونا که تو مدرسه ها درس میدن حق و تدریسی هم بیان، اینا بی... مگه از اینا معلم در میاد برای ما؟ یک نظام تربیت معلم میخوایم که حمایت مالی ما ازش باید در اوج باشه. یه چیز شبیه این تو قضاوت میخوایم. شما اون جایی که گلوگاه کشورته و آدمای موثرت میخوان باشن هزینه میکنی، بعد 100 برابر برمیگه. معلم خوب درست بکنیم، بره سر کلاس، روحیه به بچه‌ها بده، بعد این بچهای ما چی میشن؟ بره بچه‌ها رو خوب بار بیاره، پرکار بار بیاره، اینقدر مختلس پیدا میشن که یه شب بخوان راه 100 ساله برن. اختلاسگرا تو نظام آموزشی ما درست میشن که بهشون میگیم بچه‌ها اگه دوز نباشین دوزای دیگه شما رو میخورن. اینو چجوری میگیم؟ با اینکه بابا تو این مملکت که همه چی فلانه بهمن، بچه داره اینا رو گوش میکنه و فکر میکنه این داره درست میگه، در حالی که داره عقده‌های خودشو میگه که بخشی از اون عقده‌ها رو ما ایجاد کردیم براش. در کنار نعمت ها بهتون هشدار میدم، نعمت دادم برین خوش بگذرونین، نه خیر، هر چی دادم بابتش میگیرم، میپرسم، مورماس میکشم. 1-2 آیا چلاش آقا همین رو نگفته؟ چرا؟ اونجا یقبل و منها عدلون تنفع و شفاعتون چی میشه؟ جا به جا میشه. اینکه گاهی اوقات آیاتی در قرآن با مفاهیم مشابه تکرار میشن، از چه حابیست که از بزرگواران به دقت این سوال رو پرسیده بودن. اینا تو آیه شریفه 48 عرض کرده بودم دیشب که نگاه می‌کردم احساس می‌کنم چقدر مثلا خوبی تو اون آیه گفته بودم، یعنی آیت الله جوادی و علامه و دیگران گفته بودن، منم مثلا بر شما گفته بودم. این که میگیم تفاوت این دوتا با هم چیه که یه جا این مقدم میشه یه جا اون مقدم میشه، کجا نوشته بودم؟ چرا یه جا میگیم شفاعت قبول نمیشه، یه جا میگیم بعد میگیم عدل پذیرفته نمیشه، یه جا میگیم عدل پذیرفته نمیشه، چرا جا به جا میکنیم؟ دوتا وجه داره. یه وجهش اینه که مواقف قیامت با هم فرق میکنه. میدونید که موقف موقف دیگه، مثلا موقف یکیم دوییم سهیم، جاهای مختلف باید بیستیم که خدا انشالله به حق حضرت زهرا ما رو از حول این مواقف در امان بداره و اون ترسی که در قیامت بر انسان حاکم میشه که چه اتفاقی میخواد بیفته و چه بلایی سر او خواهد اومد. وقتی که پیامبر عزیزمون روایت خوندن که انسان در قیامت عریان مبعوث میشه و برانگیخته میشه، حضرت زهرا سلام شروع کردن به گریه کردن و پیغمبر گفتن فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن که این که توی دعای ابو حمزه هم داریم که ابکی، من چرا گریه میکنم؟ خب یه بخشش لذیق لحدیه، اما یه بخشش به این برمیگه تو بخوای منو عریانن مبعوث بکنی جلوی بندگان، یعنی برانگیخته بشه. بعد پیغمبر فرمودن نه فاطمه جان، این در مورد اونهایی که اهل ایمانند و چنین و چنانن صدق نمیکنه و خدا انشالله ما رو جز اونایی قرار بده که در یه لباسی از نور مبعوث میشن که نورهم یس آمن به نورشون جلوشون حرکت میکنه و در نور پیچیده شدن، نه اینکه علی عزو الله عریان مبعوث میشن. مواقف فرق میکنه، ممکنه تو این موقف یه اتفاقی بیفته. پس اینکه تو این موقف اول عدل بعد شفاعت، تو اون موقف یه احتماله. احتمال دوم اینه که بستگی داره به اون آدم هایی که در قیامت گرفتارن. تو دنیا ببینید گاهی اوقات من حاضرم منت یکی رو بکشم و او شفیع من بشه ولی چیزی ندم. خب یعنی یه منت کشی میکنم ولی پول نمیدم. یه وقتی آدم ها حاضرن پول بدن ولی منت کسی رو نکشن. در مورد اینا دو جور آیه داریم، خوب بنهد کنین. بعضی ها در قیامت حاضرن منت بکشن یکی شفاعتشون کنه ولی حاضر نیستن چیزی بدن، عملی چیزی. یه عده حاضرن عملی چیزی بدن ولی منت کسی رو برای شفاعت، یه آیه اونا رو در اولویت میذاره یه آیه این یکی ها رو. پس این که تو دعایه میبینیم دوتا وجه و دوتا عبارت به جهت تقدم و تأخر اومده، این از این جهته. این در مورد تناسب آیه که آیه قبل هشدار دادیم، این آیه داریم چیکار میکنیم؟ چیز عذر میخوام، آیه قبل نعمت رو گفتیم، الان داریم چیکار میکنیم؟ هشدار میدیم که نعمت باعث غرور فضلتکم علی العالمین، بزنید و بگیرید و ببندید. نه خیر، فضلتکم علی العالمین و تقو، چون آدمیزاد همش باید میزون شه. اگه بشارت باشه مغرور میشه، اگه فقط انذار باشه مایوس میشه و ادامه مسیر نمیده. و تقو یوما، حالا ما تو آیه 48 خیلی مفصل اونجا فکر کنم 12 تا 13 تا ویژگی، چند تا؟ بله 12 تا ویژگی برای یوم اونجا ذکر شده. اینجا چون یه تفاوت جزئی داره یه نکاتی رو در مورد یوم بگیم و بعد بریم سراغ ادامه آیه. کلمه یوم و یوم اذن معمولا در مورد قیامت به کار میره، یعنی تو قرآن کریم که نگاه میکنیم بسیاری از موارد استعمال یوم یا یوم اذن در مورد قیامته. مثلا یوم یفر المرء من اخیه، یه نفر داشت چی بود مایر میگفت یوم کی داره میخونه لا ینفع، همه ماسک دارین نمیفهمم بکن، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دیگه یوم اذن، دیگه یوم لا یجزی والدون ان ولده ولا مولودون هو جازن ان والدهی شیعا ان وعد الله حق یوم یفر المرء من اخی و ام. هم غالب اوقات یومی که اومده به معنای قیامته و یوم اذن، اما غیر از این هم داریم. مثلا تو قرآن داریم و یوم حنین اذ اعجبتکم کسرت و کن. اون موقع که تعداد زیادتون شما رو چیکار کرد؟ مغرور کرد. جنگ حنین که اتفاق افتاد؟ هر اتفاقی بعد از یه چیزی بوده. بعد از که؟ بعد از فتح مکه. مکه رو فتح کردن، رفتن سراغ بنی حوازن. خب اون سپاه عظیمی که از مدینه اومده مکه هم همراه شده. اعجبت کن کسرت و کن. تو جنگ بعد 313 تان کلی هم پیر مردن، الان عده الا ماشاءالله کلی هم جوون و امکانات. و اعجبت کن چی شدین؟ مغرور شدین. اوه اوه چه عده و عده ای. همینجا بنی حوازن در یه جای گیر انداختن، شد مثل جنگ احد. رها کردن پیغمبر، دوباره امیرالمومنین علیه السلام خودشو سپر کرد. والا پیغمبر به شهادت رسیده بودن. از اعجبتکم کثرتکم، تعداد زیادتون شما رو. هر وقت میبینید یه کاری میخواید انجام بدید همه چی رو به راست و خوب و فلان اینا، شکر رو بیشتر کنید. نگید خب الحمدلله، یعنی خب خدا همه چی هماهنگ، نیاز به شما الان مثلا انگار به خدا نیاز نداریم، خودمون کارامونو کی الان توفیق داد این کار رو انجام بدی؟ جوری نه. وقتی همه چیز مهیاست بیشتر شکر بکنید و بیشتر یاد خدا باشید. تا گرفتار شدید خیلی نامردی، همه خدا همه چی رو به راست. الان گیر کردی، صندوق صدقات کجاست؟ این خیلی بده. یعنی آدم یه حالت معامله گرانه داشته باشه که تا کار نشه باشم سراغت میشه. واقعا یکی رو با تمام وجود دوست داشته باشیم، بهش بگیم فقط وقتی سراغت میام که کار داشته باشم، یعنی بخوام کار منو راه بندازی. آدم با هیچ محبوبی تو دنیا اینجور برخورد؟ مایی که دوست داریم دنبال اندک بهانه هستیم اینجور او را ببینیم، باش هم کلام بشیم، پیشش بشینیم، از لذت همنشینی با او استفاده بکنیم. خب در مورد خدا خیلی بده که خب نه الحمدلله این که روبراست کارم جوره، پولم که دارم و فلان چی. هر وقت گرفتار شدم میام دعا یا میام مثلا قرآن میخونم، نماز میخونم. مثلا بعضی میگن ما ماه مبارک نماز میخونیم. یعنی چی؟ حالا باز از این که اصلا نماز نخونن یا رسته تره، ولی یعنی چی که فقط ماه مبارک نماز میخونیم؟ دیدید دیگه، ما ماه رمضان نماز میخونیم. ماه رمضان میخونه؟ مثلا ماه رمضان نماز، این یه گزینه است بالاخره. ماه رجب هم داریم، مثلا کسی رجب فقط نماز بخونه، ماه دیگه جمعه ها نمیخونن؟ نه دارم سعی میکنم ذهن طرف رو بخونم، ولی ذهن خودم داره هنگ میکنه هرچی فکر میکنم چی تو کله اون فرد میگذره. آقا یه نفر کاره اینجوری میکرد؟ بله؟ آره. های بنده خدای کار عجیب غریب میگه، گفتن مغز اینو بشکافید ببینید چی تو مغزشه. کلهشو باز کردن دیدن این خالی خالی یه سیم اون وسطه. سیمه رو قطع کردن دیدن دوتا گوشش افتاد. نگو این سیم دوتا گوش رو نگه داشته بود، تا اینو قطع کردن دوتا گوش کند، هیچی اون داخل نبود. دارم فکر میکنم تو اون کله چی میگذره که جمعه تو ماه مبارک آره راست میگه. هر بی برای گفتن واقعا به ذهنم نمیرسه.